برای اینکه بعضی از خانم ها آقایان ممکنه دیشب نبوده باشن و مسائلی که امشب مطرح خواهم کرد موکول به مسائل دیشبه، یعنی اساس بحث دیشب عرض کردم، فهرستوار بحث دیشب رو تکرار میکنم تا بپردازم به دنباله سخنم. موضوع صحبت من همونطور که اعلام شده عبارت است از علی، حقیقتی در اساطیر، اساطیر انسان. دیشب عرض کردم که من همونطور که هر محققی علی را از دیدگاه های مختلف میتونه بررسی کنه برای شناختنش، یکی از دیدگاه تاریخ و مذهب تشیع که علی مظهر این مذهب است، و یا از دیدگاه اسلام، تاریخ اسلام، کلی اسلام که همه فرق اسلامی درش مشترک هستند، که علی یکی از چهره های بزرگ اسلام، اسلام اولیه است. سوم، از نظر شخصیتی که در تاریخ داشته است در برابر یک محقق تاریخی، محقق تاریخ، و نقشی که در تاریخ اسلام که یکی از حساس‌ترین و مهمترین دوره‌های تاریخی بشر است، و در اون موقع که تاریخ اسلام که 14 قرن بخش بزرگی را از بشریت در بر گرفته، شکل می گرفته، علی در اونجا سهم بسیار بزرگ و اثر بسیار عمیق داشته، و مورخ از نظر شخصیت تاریخی او و از نظر اثری که روی تاریخ بعدی گذاشته ممکنه مورد بررسیش قرار بده. ولی اونچه که من در اینجا مطرح میکنم هیچ یک از این دیدگاه ها را انتخاب نکردم، بلکه به عنوان انسان شناسی و شناخت انسان و خصوصیات و خصائل ذاتی انسان که در طول تاریخ حفظ شده و اون چیزی که در اروپا طبیعت انسانی یا حقیقت کلی انسانی یا انسانیت مشترک میان همه انسان ها می نامند، و این خصوصیات و نیازها و این خصائلی که طبیعت ذاتی انسان به طور کلی داره، و در برابر این شخصیت علی باید مورد رسیدگی قرار بده، و من کوشش میکنم که به اندازه‌ای که بتوانم این مسئله رو مطرح کنم و روشن که شخصیت علی در انسانیت دارای چه موقعیت و مقامی است. همونطور که عرض کردم این بحث موکول است به شناختن هم انسان و هم علی، که هر دو شناختنش بسیار مشکله، و عرض کردم در گذشته، در شب گذشته، که چطور انسان مجهوله، یعنی هم علی در میان پیروانش که همواره از او سخن میگویند مجهوله، و هم انسان در تاریخ، تاریخ علم و بالاخص در دوره اخیری که علم به سرعت گسترش پیدا کرده و دقیق شده و درست شده و متد درست انتخاب کرده، و این همه پیشرفت‌های شگفت‌انگیز در شناختن طبیعت و مقوله‌ها و پدیده‌های مختلف معنوی و مادی طبیعت کرده، به همچنین حیات و انسان، در این حال مجهول‌ترین مسئله در علم خود انسانه. و از قول جان دیوی گفتن که هرگز انسان در طول تاریخ به اندازه سقرن اخیر که سقرن علم هست مجهول نبوده. و تصادفی نیست که رئیس مؤسسه انسانشناسی دنیا، یعنی هم فرانسه و هم اروپا هم امریکا، آقای الکسیس کارل که اولین کسی که مؤسسه انسانشناسی به بنیاد کرده که در اون مجموعه تحقیقات دانشمندان در فیزیولوژی، در روانشناسی، در مغزشناسی، قلبشناسی، در فیزیکانالیز، در جامعه شناسی، روانشناسی اجتماعی، نژادشناسی، همه این تحقیقات کلی جمع میشه زیر دست یک هیئتی به ریاست آقای الکسیس کارل و مجموعه این تحقیقات که اساره همه دانش‌های انسان امروز درباره انسان است مورد رسیدگی ایشون واقع میشه و همه این اطلاعات رو در کتابی جمع میکنه که هدفش شناختن انسانه و این کتاب رو اسمش به انسان این موجود مجهول میگذاره. یعنی از طرف مؤسسه انسانشناسی و از طرف تنها کسی که رئیس مؤسسه انسانشناسی هست، و اگر بگیم انسانشناسی یک علم تازه است که وضع شده در اروپا، اولین بنیانگذارش کارل هست، خود اون اعلان میکنه که انسان در علم امروز و در برابر انسان امروز یک موجود مجهوله. بنابراین شناختن انسان و رابطهش با شناختن علی چون موکول به شناختن انسانه که و معنی کردن این کلمه پیچیده هست بسیار دشواره. در جلسه پیش عرض کردم که اون چرا که تاریخ و همچنین تاریخ فرهنگ‌های گوناگون، تمدن‌های گوناگون، تاریخ هنر و انواع گوناگون هنر و تاریخ مذاهب، تاریخ فلسفه‌ها تا کنون از آغاز طلوع سرگذشت انسان بر روی زمین، اون چیزی که به دست آمده تا الان نشون میده، اون چیزی که درش شک نیست و همه این پدیده ها و مسائلی که اینجا طرح کردم شاهد این حقیقتا، این است که انسان یک موجودی است که از آغاز تاریخ هر وقت به خود می اندیشیده و به جهان و از روزمرگی و مشاغل روزمرش فارغ می شده دچار یک اضطراب و دلهره ای شده و یک غم مبهم بر روحش سایه می انداخته و اون چرا می دیده کم و ناقص می یافته حتی انسان بدوی. و در این طبیعت احساس کمبود می کرده و این کمبود به این احساس کمبود به میزانی که انسان رشد پیدا میکنه و برخوردارتر میشه این احساس کمبود و نیاز به اون چیزی که در عالم نیست درش بدیتر و شدیدتر میشده و ناچار اضطرابش و بدبینیش هم بیشتر میشده. این احساس کمبود از این عالم در این عالم به احساس این که اون چی در اونجا که همه هستی که میبیند تمام میشود احساس او ادامه پیدا می کند و احساس این که این از جنس این عالم و پدیده‌هایی که در این عالم در دسترسش هست نیست بلکه دارای یک فطرت متعالی تر از جنس ماده محسوس هست احساس کمبود و در نتیجه اضطراب در او پیدا می شود و این اضطراب و این احساس کمبود احساس زندانی بودن و غربت در او به وجود آورده و این احساس کمبود و غربت وطن
فرایادش می آورده، که بنابراین مثل این که جایی هست که من مال اونجا هستم، مثل این که جایی باید باشه که همه چیز ناقص نباشه، مثل این که جایی باید باشه که اون چرا که من می خواهم و نیست در اونجا هست. این احساس فطرتاً اندیشه او را کشنده به دنیای بهتر، جهان بالاتر و کامل، جهانی که هر چی می‌خواهیم در آن هست، جهانی که اون چه در این عالم نیست و عالم از آوازنش عاجز است در اونجا موجود است، و جهانی که در اونجا همه پدیده‌ها هم جنس انسان است و شایسته زیستن انسان. و از این جهتی که اولین طرحی که در اندیشه بشر در طول تاریخ پیدا شده، در آغاز تاریخ و همه فرهنگ های بدوی نشان میدن، اعتقاد به جهان برینه و تقسیم عالم به جهان زیرین و جهان برتر و برترین. و این در هیچ فرهنگی نیست، این تقسیم بندی و این دوگانگی عالم وجود، که این مسئله در اونجا نباشه. و اصولا همه فرهنگ ها و همه مذهب ها و همه فلسفه ها بر دوگانگی وجود، وجود پست، وجود ناقص و وجود کاملتر و وجود مطلق و دنیای پر و دنیای شایسته و متجانس با انسان و دنیای مقدس و دنیای زیبا و خوب مشترک در همه فرهنگ ها، در همه مذهب ها. و بعد اینجا رسیدم که انسان برای رفع نیاز این کمبودش و تخفیف احساس تلخش از این که در جای زندانی و گرفتار زیستن که نه در خور اوست، تلاش های گوناگون می کرده و همواره این اضطراب در او محسوسه. بالاخص در روانشناسی بورژوازی و روانشناسی طبقاتی نمونه دادم که بیشتر انسان و حتی چه فرد چه طبقه، چه طبقه اجتماعی، به میزانی که از مشاغل مشغولیت های روزمره زندگی فارغ تر می شده و آسوده تر و از مواهب اولیه زندگی مادی برخوردارتر می شده، به همون میزان اون اضطراب و اون دغدغه رسیدن و شناختن و دست یافتن به اون عالم بالا و به اون زیبایی ها و معناها و مایده های آسمانی درش فراوان تر می شده. و از این جهت هست که دلهوره، غم و بدبینی نسبت به عالم از نظر جامعه شناسی امروز خاصه طبقه مرفهه، در صورتی که طبقه غیر مرفه روانشناسی پرولتاریا نشان میده که یک روانشناسی واقع گرایانه دارن، یعنی فقط به اونچه که واقعیت داره محسوس هست به اون میاندیشن، نیازهاشون آرزوهاشون همین قضا، لباس، خانه و بهداشت و پول و ثروته. اما اونه که اینا همه رو دارن، نیازهایی دارن که در این عالم نیست و همواره دغدغه داشتن اون مایحتاجی را که در عالم وجود نداره دارن. و این انسانی که این احساس تلخ رو داره و این دلهوره بودن در غربت رو داره و این گرفتار شدن در جمعی ره که نه خویشاوند او هستن و نه با او متجانسن داره، اون رو به تلاش وادار کرده. تلاش هایی که در طول تاریخ بشر یک لحظه تعطیل نشده. این تلاش ها برای نجات انسان بوده، که این کلمه نجات همونطوری گفتم روح و جان همه مذهب ها و همه فلسفه های قدیمه و خودش نماینده اینه که قبلا احساس میکرده انسان که از وضعی که داره باید بالاتر بره و باید نجات پیدا کنه و به بهترین و به بهتر برسه،
و برهمن هم هست که همواره در تلاش نجات بوده و تلاش چون که اصولا روح فلسفه آریایی، روح فلسفه چین و روح فلسفه هند موکشا، یعنی رفتن به طرف اون عالم مطلق نیروانا، نجات از این عالم سامسارا که ناپایداره، که پسته، که پلیده، که پر از رنجه، و رفتن به طرف نیروانا، آتش خاموش مطلق بی دغدغه بی استراب، اونجا که روح آدم با همه نیازهاش سیراب می شود. این اساس فلسفه ودا و فلسفه بودا در طول تاریخ هنده. در آتن و فرهنگ آتن چنین تلاش همواره هست، رفتن انسان و دست یافتن انسان به دنیای خدایان. به اون آتن همواره در آرزو آتنی، همواره در آرزوی این بوده که خودش را از این زمین برسونه به قله مونپارنا. همواره آتنی و تمدن و فرهنگ آتن متوجه قله مونپارناسه. قله مونپارناس جاییست که زئوس خدای بزرگ با 9 دخترش که هر کدام مظهر یکی از زیبایی ها و هنرهای زیبا هستند در اونجا زندگی میکنند. اونجا کجاست؟ به اندیشه یونانی اونجا جاییست که باید باشه و شایسته انسانه، اما بر روی خاک نیست و بنابراین باید از روی خاک نجات پیدا کنیم و خودمون رو برسونیم به قله مونپارنا، جایی که زیبایی ها و خوبی ها به طور مطلق اونجا وجود داره. در مذاهب ابراهیمی که ما و اسلام ما آخرین و کاملترین مذهب از این سلسله مذاهب که از آدم شروع میشه و تا خاتم، باز میبینیم که مسئله فلاح و مسئله رجعت به طرف خدا و نجات از این عالم ماده اساسی ترین تلاش و اساسی ترین احساسی است که در این مذاهب وجود داره. بنابراین و همچنین فرهنگ شناسی بدوی نشون میده که انسان بدوی، انسان ابتدایی، چه انسانهایی که در 8000 سال، 10000 سال، 20-30 هزار سال، حتی 33 هزار سال پیش در غاری که تازه در اسپانیا کشف کردن، و همچنین انسانهایی که به صورت بدوی بدون لباس، بدون خط، بدون زبان امروز زندگی میکنن، اینا همه در تلاش تماس و رسیدن به اون قید بودن، به اون جایی که بهتر از اینجاست و اونجا شایسته انسانه و انسان باید خودش به اونجا برسونه، اینجا کمشه، اونجا همه چیز هست. و از این جهتی که بهشت همواره در ذهن انسان در همه مذاهب وجود داشته، حتی توی فلسفه های غیر مذهبی باز مدینه فاضله وجود داره، اوتوپیا وجود داره مال افلاطون، شهر خدا مال توماس مور وجود داره، سنسیته مال جان ایزوله وجود داره. اینا کسانی هستن که بهشت ماوراء الطبیعه رو بهش مطرح نکردن یا اصلا منکرن، ولی باز هم اون نیاز دائمی و اضطراب و احساس خفقان در این عالم اونها رو کشونده به ساختن و تصور کردن و فرض کردن یک عالم زیبا و مطلق، مدینه فاضله ساختن، شهر خدا ساختن یا شهر مقدس مثل جان ایزوله ساختن. از تلاش های گوناگون یکی مذهب بوده که مذهب پاسخ به این نیاز انسان است که خودش رو در این تنگنا گرفتار میبیند و در این قربت، و گفتم مذهب دریغ میگشاید و راهی را می نماید برای رفتن و نجات انسان از این خانه تنگ و اندک و فقیر به اون سرای پاک و بزرگ و مقدس که هموار انسان در آرزوش بوده. به هنر، انواع و اقسام هنر تلاش انسانی بوده که باز در این خانه خودش ره اسیر می یافته و ناچار به زیستن و احساس کمبود میکرده و این دنیا رو زشت احساس میکرده و او به زیبایی ها
و تعالی های بیشتری نیاز داشته که در این خانه برآورده نمی شده و برای این کار دست به خلق می زده، خلق هنر، خلق شعر، خلق موسیقی، خلق نقاشی، تصویرهای گوناگون ساختن، دکورهایی که در عالم نیست و ما خودمون می سازیم. بنابراین همه هنرها عبارت است از دست زدن انسان به آفریدن، به خلق کردن اون زیبایی ها و خوبی هایی که در عالم نیست و او دلش میخواد باشه. از این جهت انسانی که دست به کار هنر میزنه مسلماً احساس کمبود در درونش بوده که دست به خلق هنر میزنه و انتها اگر که اثر زیبا و خوب و متعالی نمی آفرینه مال ضعفشه که نتونسته، یا ضعف قدرت هنریشه که نتونسته خوب بسازه، یا ضعف قدرت فکریشه که نتونسته از او بهتر تصور بکنه. ولی به هر حال هر کس دست به هر کار زیبا، یک کار هنری که میزنه، احساس میکنه که به یک خوبی و زیبایی نیاز داره که در عالم در دسترسش نیست و در اینجا نیست و باید تکمیلش کنه. و میبینیم که این از جنس همون نیازیست که احساس مذهبی در انسان به وجود آورده. انتها پنجره ایست گفتم به عالم دیگه، اون عالمی که باید باشه و در اینجا نیست، اون چیزایی که باید باشه و در اینجا نیست، پنجره به بیرون که اولا در اینجا که ما اسیر هستیم، لااقل این زندانمون ره که در اینجا گرفتاریم و نمیتونیم از اینجا به خانمون بریم، برای تخفیف احساس زندانی بودنمون و دیدن دائمی این خانه زشت که درش گرفتار هستیم، اون را به شکل خانمون که در اونجا همه زیبایی هایی که میخواستیم بود و حالا در دستمون نیست تزیین کنیم. از این نظره که هنر بزرگترین رسالتش تخفیف احساس قربت انسان در این عالمه و زیبا کردن جهانی که احساس زشتی میکنه ازش و تکمیل سرهایی که در اون گرفتار است برای زیستن، اما نیازهای او را همه برآورده نمیکنه و برای اون نیازهایی که در این عالم نیست به خلق هنری دست میزنه. من اینجا فرصت ندارم که یکایی که این مقوله های هنری ره اینجا تاریخش بگم و انواعش بگم و بگم که چگونه هر یک از این انواع نماینده احساس کمبود انسان، کم داشتن این عالم، نیازی که او میخواسته ولی نداشته. از کارهایی که انسان میکرده و دائما میکرده، حتی الان میکنه، حتی انسان مادی امروز هم میکنه، انسان منطقی عالم فیلسوف ضد ماوراء الطبیعه امروز هم میکنه، ساختن نمونه هاییست و ساختن زیبایی هاییست، ساختن جهانیست که باید باشد و نیست. چجور بسازه؟ حتی در تصورش، در تخیلش میسازه، اون چرا که نیست میسازه. یکی از این راه ها، یکی از این تلاش هایی که اون رو وادار به ساختن و تکمیل کمبودی که احساس میکرده در این عالم میکرده، اسطوره ساختنه، اساطیر ساختنه. اساطیر دو گونه است، یا یک شخصیت واقعی بوده در تاریخ وجود داشته، این شخصیت واقعیه، یکی از قهرمانان در تاریخ چند سال هم زندگی کرده، 30 سال، 50 سال، 60 سال فتوحاتی کرده، پیروزی های داشته، بعدم مریض شده و مرده یا کشته شده، بعد همین رو انسان بعد گرفته تبدیلش کرده به یک شخصیتی ماورایی، یک شخصیتی از نوع شخصیت انسانی که باید باشه اما نیست و نبوده هیچ وقت، با او دلش میخواد باشه چنین شخصیتی. از این نظره که یکی از قهرمانان توی تاریخ میگیره، قهرمانان معمولی ره، و اون رو بعد تبدیلش میکنه به یک قهرمان بزرگ اساطیری و میسازه در ذهنش اونچنان که باید باشه، نه اونچنان که بوده. نمونهش ابو مسلم که ما میشناسیم، از نمونه هایی که میشناسیم. ابو مسلم یک داشقلم بوده در خراسان ما، این دنبال این بر اون بر بوده، مجالی فرصتی پیدا کنه به آبونانی برسه و قدرتی، براش فرق نمیکرده متوسل به کی بشه، به قدرت ایرانی، به قدرت عرب، به اسلام، به تشیع، به هر چی، به فرق نمیکنه، قدرت جو و ماجرا طلبه و لیاقت هم داره، یک لیاقت نظامی قوی و فرماندهی قوی. خودش میچسبونه در موقعی است که نهضت عباسیان روش پیدا کرده، نهضت سلطنت بنی امیه بسیار ضعیف شده و معلومه که امروز باب به خیمه بنی عباس میزنه و مسلمن در سالهای آینده دو دست بنی عباس میفته. خودش در اختیار نهضت بنی عباس که روز به روز روش میکرده در برابر بنی امیه که حکومت دارن ولی بسیار ضعیف شدن قرار میده و بی نهایت هم خدمت میکنه به اونا و بی نهایت هم جنایت میکنه برای رسیدن به مقامات و به مقامات هم میرسه و بعد به همون جایی که میخواد برسه و کارش ازش میکشن و تا وقتی که به درش میخورده نگهش میداشتن و وقتی میخواسته مرزش بگیره خلیفه یک دست میزنه و از پشت پنجره پشت پرده میریزن و میکشنش و تمام میشه قضیه. این یک چنین آدم است. بعد توی کتابخانه ها که میرین، توی قهوه خانه ها که میرین، توی قصه ها که میشنوین، به یک ابو مسلم یا ابو مسلم نامه های میرسین که این نه تنها با اون ابو مسلم خراسانی که بعد اونجوری هم کشته شده اون کار را کرد شباهت نداره، بلکه با بزرگترین انسان هایی که در طول تاریخ ممکنه وجود داشتن هم شباهت نداره. اولا این ابو مسلم هیچ وقت نمیمیره، زنده است، هرگز مرگ نداره. ثانیا هرگز شکست نمیخوره ابو مسلم. ثالثا بالاخره ظهور خواهد کرد دو مرتبه و بعد کارش ادامه خواهد داد و در همه جا هست، هم در ترکیه هست حضور داره و هم در ایران و هم در هر جا و هر شب همه جا هست. و بعد میبینیم یک شخصیتی است، هم حکیم بسیار بزرگ و هم اخلاقی بسیار بزرگ و عالی و هم یک مقتدر بسیار بزرگه و هیچ شباهتی به ابو مسلم واقعی تاریخ نداره. یکی از اونای دیگه که این پور داوود دفت کرد از دست همین، این اسکندره که فریاد میزه تا آخر عمرش که چرا این ملعون را این همه بزرگ کردن و این همه مقدس و عظیم کردن. اسکندر یک جوان یونانیه و حمله میکنه به ایران، حکومت ایران داره ساقط میکنه، تخت جمشید آتش میزنه و شکوه و جلال هخامنشیان نابود میکنه و بعد خودش و جانشینانش هم مدتها بر ایران حکومت میکنن و اون تمدن و عظمت و قدرت ملت ایران رو پامال ارتش یونان میکنه. بنابراین این باید یک مرد منفور تاریخ باشه در ایران و به عنوان یک ابلیس، یک ملعون ازش یاد کنن. و از طرفی برحال ملعون یاد نکنن، اینه من میگم، برحال یک نظامی که از غرب حمله کرده به ایران و دارا را از بین برده و هخامنشیان را منقرض کرده و بعدم خودش مدتی سلطنت کرده و بعدم جانشینانشون بعدم شکست خوردن رفتن، یکی از قهرمانان مثل قهرمانان دیگه که در تاریخ بودن دیگه. اما اسکندر چنین مردی نیست توی اساطیر. از همین جوان یونانی منحرف و ضعیف و فاسد که فقط فتوحات درخشان کرده به قیمت حریق، به قیمت آوار، به قیمت خرابی و کشتار، یک شخصیتی ساختن که هم موحده و هم زنده و هم بیشکسته و هم از کودکی برای نجات بشریت شمشیر کشیده و هم حتی در اسکندرنامه هایی که شیعیان نوشتن حب علی داره و حتی در دربار سلیمان حاضر میشه و در اونجا حب علی و علی دوستی به سلیمان و در دستگاه و دربار سلیمان بیان میکنه. همه فضائل رو داره. چگونه فضائلی ده؟ نه فضائلی که انسانها دارن، فضائلی را که انسانها باید داشته باشند و ندارن و نمیتونن داشته باشند. هرگز نمیمیره و هرگز شکست نمیخوره و هرگز شمشید برش کارگر نیست و هیچ نقص روحی و اخلاقی هم نداره و اصولا رسالتش نجات انسانه و برای همین هم حمله کرده به ایران، برای انسان بشریت و برای گسترش و تسلط فکر توحید بر همه دلها در دنیا. از اسکندر موجود چنین رب النوعی و چنین قهرمان خیالی عظیم ساخت.